پیش از آن که با پسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
شنوندگان محترم رادیو پیام، بله، خوشحالیم که یک چهارشنبه دیگری از راه رسیده است و با برنامه خلوت دل در خدمت شما هستیم، در کنار شهرام پاینده گرامی و نازنین که من خودم یکی هر هفته منتظر میمونم تا چهارشنبه بشه و این برنامه رو بشنوم و همینطور تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. امیدوارم که همچنان حمایت بکنید این برنامه رو، تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید از شهرام. چون این برنامه ها ضبط شده هست، لطفاً در طول هفته میتونید با شماره های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرید، سوالات خودتون رو بپرسید، من یادداشت میکنم و حتما در طول برنامه از شهرام خواهم پرسید. شهرام جان، خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام.
مرسی حمید جان، درود بر تو، درود بر همراهان و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوبه که بهاری گوشه ای از خودش نشون داده. امروز آفتابی بود یوتیوبر و از این هوا کلی من لذت بردم. امیدوارم همه هم تونسته باشن بیان بیرون از محیطاشون و از این آفتاب لذت برده باشه.
میگه نرم نرمک میرسد اینک بهار، دیگه یواش یواش خب بایستی بیاد دیگه از راه دیگه.
یکی از شاعرای خوب ما، همین آقای مشیری که این شعر رو گفته، یکی از شاعرای خوب ماست، مخصوصا وقتی که بهار رو تشریح میکنه، خیلی ساده و قشنگ بهار رو تشریح میکنه. من میخواستم امروز یه شعری رو ازت خواهش کرده بودم آخر برنامه بذاری. من میخواستم یه چند لحظه اول شعر رو بخونم، چون شعر خیلی قشنگه
بخونم.
و میگم بحث تغییر و تحوله، بحث تغییر تحول تو درونیه، که من در درون خودم چه تغییر و تحولاتی میتونم انجام بدم. و این شعر وقتی من گوش میدم کاملا حس میکنم این تغییر رو وقتی شعر تموم میشه. برای همین برای شنونده ها میخونم بدون اینکه تفسیر کنم. دلیلش هم اینه که الان توی برنامه، تو ردیف برنامه ما جای این تفسیر نیست، ولی شعر خیلی قشنگه و اصلا احتیاج به تفسیر زیادی هم نداره. حافظ میگه: ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ سخنت رمز دهان گفت، کمر سر میان، و از میان تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای. یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته ای. یعنی چه؟ این مصرع آخرش رو حالا یه خورده توضیح میدم راجبش. خانه از غیر پرداختن یعنی چه؟ یادتون باشه شعری که خوندیم، خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یعنی این که این خانه باید یه پرداختی بشه تا لایق وجود یار بشه، لایق ورود عشق بشه.
اصلا این... آدم وقتی منتظر یک یار جانی هست، حتی به صورت بیرونی منتظر هستیم تا یک معشوقی، تا یک عزیزی، تا یک دوست گرامی برسه از راه، حتما خونه رو از قبلش آب و جارو کردی، ترتمیز کردی، گردگیری کردی، غذای خوب پختی، نمیدونم همه چیز رو فراهم کردی برای آسایش اون مهمان دیگه، یه چیز طبیعیه. حالا اگر قرار بشه واقعا این تغییر و تحوله که تو راجبش صحبت میکنی اتفاق بیفته، اولین اون یار جانیه وارد دل اگر قرار بشه بشه، باید اول دل رو تمیز کنی، تغییر بدی، خونه تکونی کنی، گرگیری کنی، مرتب منظمش کنی. همینطور.
آره. و اینکه به هر حال دیو چو بیرون رود فرشته درآید، چون ما چون تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، چون تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. یعنی اینکه اگر این خانه پرداخته شده باشه، حتما به اون چیزی که دلت میخواد میرسی، اگر این دیو رو از درون خودت بیرون کنی. حالا اینا همه مثاله.
حالا اینی که چجوری بایستی این دیو رو از درون خودمون بیرون بکنیم یعنی چه؟ آره
این هم سوال دیگه. نه این سوال دیگه. آره. نه جز سوال های هفته جدیده ها.
آره این یعنی چه؟ اینجا معنی داره، برای اینکه باید شهرام ما توضیح بده که آقا این دیوها چی هستن که ما باید بیرونشون کنیم. غرور، نمیدونم عصبانیت و خشم، نه همه اینایی که تا به حال راجع به صحبت کردیم، هزار تا فکت دیگه. شاید
مسئله سر اینه که ما بدونیم که بارها 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 از کودکی تا همین سن و سالی که الان داریم، بارها بارها در این موارد صحبت شده و اینها از طریق معلم های اخلاق، از طریق پدر و مادر، از طریق افراد توی جامعه برای ما یه تصویری ساخته شده، یه اخلاقیاتی تعریف شده، حالا از طریق اجتماع، از طریق اطرافیان. ولی مسئله عرفان اصلا هیچ کدوم اینها نیست. مسئله عرفان این نیست که بگه تو مثلا حسود نباش. اتفاقا مسئله عرفان مسئله شناخته. یعنی اینکه عرفان میگه که شما ببین، فقط ببین، به شکل پسیو مشاهده‌گر باش که داری الان حسودی میکنی. نه به خودت خیلی چیز نده، به خودت خیلی کراو نده که نه اینطوری نیستش، من حسود نیستم، این اشکال از طرف مقابلم بود، نباید این کارو میکرد فلان اینا. عرفان معنی بیشترین معنیش اینه که میگه بشناس، ببین خودتو، ببین
این خصلت ها رو بشناس.
دقیقاً میگه ببین این چیزی که از تو الان داره صادر میشه حسادت، این چیزی که در وجود تو داره الان شعله میکشه کینه است، نفرته، رنجشه. عرفان فقط حرفش اینه میگه تو اینو بشناس، لزومی نداره مقابله بکنی باهاش. به محض اینکه بشناسیش این محو میشه، به محض اینکه بشناسیش این کنار میره. و من فکر میکنم که راه اصلی که حالا راهی که من خودم رفتم این بود که از کسانی که این راه رو رفته بودن کمک گرفتم. اولین گام هام رو با کمک گرفتن از کسانی که دیگه پیر و نمیدونم مرشد و فلان و اینا، حالا البته اینا خیلی تو فرهنگ ما یه شکلای بدی هم پیدا کرده، نمیدونم پیره میره میشینه پول میبرن میدن بهش. نه این اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. حرف عرفان اینه که اگر شما این مسیر رو رفته باشی و این راه رو بخوای بری، حتما کمک درونش هست. یعنی اینکه کمک رو پیدا خواهی کرد. حالا این به خواست تو و به تمایل تو بیشتر مربوطه تا اینکه چه میدونم در کجا زندگی میکنی، آیا کسانی هستن که این راه رو رفته باشن نرفته باشن. اما صرف نظر از همه حواشی که این پیر و مرشد و مراد و اینا داره و صرف نظر از همه خرافاتی که به این بخش عرفان که شامل راهنما یا پیر یا پیر طریقت هستش، اگر اینها رو بذاریم کنار و بشناسیمشون، البته ما نمیدونیم کدومش واقعا کسی که این راه رو نرفته واقعا نمیتونه اولش بگه کدومش خرافاته کدومش یک راه درستیه، اما به هر حال اینا همه برای پیدا کردن این راه درست باید یه تمریناتی داشته باشیم، یه اشتباهاتی بکنیم، انتخابایی داشته باشیم، تو انتخابامون به یک نتیجه مثبت برسیم. شاید من خودم 7-8 بار حالا این کلمه پیر رو به کار میبرم، پیرم رو، مریدم رو، مرادم رو 7-8-10 بار عوض کردم تا بالاخره به یه جایی، به یه نقطه رسیدم، کسی رو پیدا کردم که در اوج گمنامی، در اوج این که اصلا من نه اجازه دارم اسمشو ببرم، نه ایشون دوست داره من اسمشو ببرم، با ایشون کار کردم و این 3-4 سال تونستم یه مقداری این تغییرات درونی رو تجربه کنم و به اینجا رسید که حالا خیلی راحت تر میتونم یه تشخیصایی دارم، میتونم یه چیزایی رو از یه سره هایی رو از ناسره ها تشخیص بدم، اما میگم این حاصل این نیستش که یه نفر به من راهنمایی کرد، بیشتر حاصل آزمون و خطاست. آزمون کردم، کسانی رو انتخاب کردم، خطا کردم، اشتباه کردم، متوجه شدم و در آخر به یه جایی رسیدم که میتونم بگم که از کسی کمک میگیرم و این خیلی خیلی به نفع من عمل کرده.
یه چیزی گفتی یه خورده برای من ناشناخته بود، اونم اینی که این خصلت ها رو که بشناسیم گفتی خودشون میرن، مگه میشه همین راحتی یه نفر؟
دقیقاً همینطوره همین جان. اگر کسی بداند، اگر من بدانم که در وجود من چیزی که داره شعله میکشه حسادته، اگر من بدانم این چیزی که در وجود من داره شعله میکشه و من اذیت میکنه یه جور کینه است، یه جور رنجشه، یه جور نفرته، دقیقا خودشون فشار، اولا فشار کم میشه به محض اینکه من قبول بکنم که این چیز، این حس، این حالت درونی که در من به وجود اومده، این یک حسادته. خود من، باز میگم ما همش برمیگردیم به خودمون، خود من یک راهنمایی در درون خودم دارم و به محض اینکه من قبول کنم، پذیرش، این پذیرفتن این حس خیلی کمک میکنه به من که من دلم نخواد، من خیلی جا حسادت میکنم ولی نمیدونم. حالا اینا من میگم اینا یه مراحل پیشرفته ای داره که باید چند مدتی کار بشه با یه نفر، اون راهنما به شما میه، اون کس به شما میه که این وقتی قبولش بکنید، وقتی آماده باشید که حرف کسی رو بپذیرید، حالا هر کسی، و باهاش صحبت بکنید و باهاش در میون بگذارید که آره من این حسو داشتم، خود اون گفتاری که بین شما رد و بدل میشه خودش باعث میشه که این کیفیت در شما تغییر بکنه. نمیگم حالا همه چیز گل و بلبل و بستان و فلان میشه، اما نهایتا شما تحت فشار کمتری از این دیوهای درونیتون هستین بعد از اینکه روش کار بکنید.
همین باید بعدش پس روش کار بکنید. بله، یعنی همین راحتی بله. نیستش که بگه خب من فهمیدم که الان آدم خشنیم، آدمیم که خیلی زود عصبانی میشم، یا آدمیم که کینه دارم نسبت به یه شخصی، حالا خیلی خب به محض اینکه حالا فهمیدم رفت. تازه به نظر من اولش یاد آدم میاد که چه ریشه این خشمه، ریشه این کینه، ریشهش چی بوده، بعد بری خودتو آنالیز کنی، بعد بری رو خودت کار کنی اگه بخوای. در واقع اول مرحله اولش پذیرششه، بعد بری روش کار بکنی، بعد به همین سادگی هم نمیره، باید یه جورای دیو چو بیرون رود دیگه، باید بفرستیش برود. اینکه بفرستیش برود کار هر کسی نیست.
یک چیزهایی وجود داره، یک حالتهایی در انسان وجود داره که انسان تا متوجه یک مسئلهی نشود تا منافعی در اون مسئله نداشته باشد، تا به نوعی ساده تر بگم تا تسلیم یک وقایعی نشود، آنها آن وقایع را درک نخواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی این که من تا نپذیرم که این رفتاری که از من داره در درون من، اصلا حالا بیرونم ندادم، این چیزی که در درون من داره شعله میکشه، این خود حسادت، خود کینه است، و این رو با دیگری، البته برای زودتر نتیجه گرفتن، با دیگری در میون نذارم که من اینجوری شد اینو گفتم، و البته دیگری که شایستگیاشو داشته باشه که بتونه راهنمایی بکنه. تا من این کار راه رو انجام ندهم، این دیو میماند اتفاقا، و خیلی هم خیلی رشد هم میکنه، همیشه هم میاد توی احساسات من، همیشه هم میاد توی حالتهای من و حال من رو خراب میکنه و به هم میزنه. درسته.
حالا اینی که گفتید در واقع کسی که شایستگیشو داشته باشه، آیا اون فردی که شایستگیشو داره چجوری پیداش کنیم؟
باید بگردیم پیدا بکنیم. خیلی ساده. اصلا من میشه از توی متون من یه سری چیزا میارم که خصوصیات پیرو، حالا یه جلسه بهش اختصاص میدیم که خصوصیات پیرو میگه که چجوری پیر انتخاب بکنید، از کجا پیدا کنید، ولی حتما و مسلما کار خود آدمه که آدم بگرده این کس رو پیدا بکنه، آزمون رو خطا بکنه، چون همه به درد آدم نمیخورن، هر کسی واقعا به درد آدم نمیخوره، باید انقدر آزمون و خطا ببین. اول همه خواستنه، یعنی این که من بخواهم این تغییر، این شناخت در من به وجود بیاد که من، به نظر من این تغییر بزرگیه، و این خواستن خیلی وقتا همینجوری اتفاق نمیفته. من یه موقعی در حالت عجز به این خواسته میرسم، انقدر زجر کشیدم، انقدر ناراحتی داشتم، انقدر مسئله داشتم که دیگه دلم نمیخواد این مسائل برام تکرار بشه، دلم نمیخواد دوباره اونجوری زندگی کنم، دلم نمیخواد که این همه رنج و غم و کوله بار گذشته رو با خودم هم بکنم، رو کوله خودم بکشم، بردارم بیارم، و من دقیقا وقتی که این همه انرژی رو با خودم حمل میکنم، هرگز نمیتونم روی خوش و روی سعادت به خودم ببینم، و هرگز نمیتونم از اونها برای خودم، یعنی حتی تجاربی که من در گذشته دارم، تا به این نقطه نرسم که من اینها تجربه است، اینها چیزی نیست که من همش بخوام سوار یه ماشین زمان شم برم در گذشته یه چیزی رو عوض کنم. آ چرا اون این حرفو به من زد؟ یعنی چی؟ یعنی که من باید یه ماشین زمان داشته باشم برم در گذشته بشم لطفا این حرفو به من نزن، بعد دوباره اون جریان اتفاق بیفته.
آره دیگه، اگر فلانی این کارو نکرده بود. فلان سال، من الان در این تاریخ اینجا نبودم، یه جای دیگه‌ای بودم یا توی یه شرایط دیگه‌ای بودم. اگر اون اتفاق در فلان سال نیفتاده بود، الان مثلا چه می‌دونم مملکت ما مثلا دلارش بود هنوز
7 تومن. بله. آره. دقیقاً همینطوری، دقیقاً این برگشت ها، این خدازاری ها در درون من، چه کسی می رود به دنبال این تغییر؟ کسی که دیگر خسته شده باشد و دیگر نخواهد اینجور خودخواهانه، خودمحورانه خودش آزار بده. یعنی عشق در وجودی خواهد آمد که انسان به اون عجز رسیده باشه، یعنی اینکه زجر رو کشیده باشه، خسته شده باشه. البته من نمیگم الزاماً برای همه نیست، این فرمول خیلی ها من میشناسم که بدون اینکه به این نقطه رسیده باشن، بلند شدن و برای خودشون یه کاری کردن، تصمیم گرفتن و برای خودشون یه کاری کردن، لزومی نداره. اما اون کسی که وقتی که به اون عجز میرسه، لاعلاج، تغییر براش لاعلاج میشه. وقتی که تغییر برای کسی لاعلاج شد، اون موقع است که بلند میشه و گامی برای تغییر برم داره. پیر داستان پیر چنگی مولانا خیلی مثال جالبیه واسه این واقعه، که مردی بوده، پیر مردی بوده، چنگ مینواخته در جوانی، و درآمدش از البته خیلی دلم میخواد یه بار این داستانو بیارم اینجا و شروع بکنیم، شاید چند ما طول بکشه ولی بد نیست. درآمدش از نواختن چنگ و چه میدونم عیش و عشرت و اینا بوده. وقتی به سن و سال پیری میرسه، صداش هم میخورده خراب میشه و فلان و اینا، دیگه چاره ای نداشته، میره در یک گورستانی سرش میذاره زمین، حالا دیگه این داستان باید خونده بشه که جزئیاتش.
آره حیفه.
آره ولی در کل میگم، یعنی این که به یه عجزی میرسه که دیگه آقا من هیچی هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه چنگم و چون چنگ و ابریشم چیزشو سیمهاشو درست میکردن، میگه پول ابریشم که ندارم دیگه بدم چنگو چیز کنم، گرسنم هستم، این همه شهرم چرخیدم، در ضمن یک گوشه چشمی هم داره به این که گناهکارم هستم، همه عمرم به لهو و لعب و بتالت. البته این که معنیش این نیست که چنگ زدن یه کار لهو و لعبیه، نه اصلا منظور این نیست، منظورش اینه که یعنی همه عمرم هم به یک بازی هایی گذروندم که این بازی ها تموم شدن، یعنی
آیدی دیگه الان برای من ندارن
دیگه. آره تموم شدن این بازی ها، این تجاربی بودن، حالا من هر شبم خوش بودم نمیدونم فلان، ولی یه جایی به یه نقطه رسیدم تموم شده. این نقطه رو بهش میگن نقطه عجز، که دیگه نه راه پس داره نه راه پیش داره، نمیتونه در گذشتهش به همون شکل گذشته زندگی بکنه، نمیتونه در آینده برای خودش یه دنیایی متصور بشه، اما در ناامیدی بسی امید است. یعنی اینکه در اوج ناامیدی ها اون تغییر اتفاق میفته، یعنی همون موقع که تو فکر میکنی دیگه از این تاریکتر نمیشه شب، دقیقا در همون نقطه است که یه تغییر اتفاق میفته و میتونی از اون تغییر بهره تو ببری.
این تغییراتی که میگه اتفاق میفته، من خیلی دوست دارم که راستش برای خودم اتفاق بیفته که ببینم شاید هم اتفاق افتاده، آدم میفهمه که این تغییرات اتفاق افتاده. مثلا من حمید شجاعی امروز با حمید شجاعی مثلا 10 سال پیش، خب خیلی تفاوت ها دارم به لحاظ نوع نگاه به زندگی، به لحاظ نوع نگاه به حتی کار، به دنیا، به خودم، به خانوادم، نمیدونم خیلی نگاه هم تغییر کرده. ولی این که بخوام بگم چقدر این تحولاتی که تو راجبش صحبت میکنی مثلا 5% وارد زندگیم شده یا 50%، نمیتونم همچنان حرف بزنم.
یک چیزی که من خود من خیلی بهش توجه کردم این شکلی بود که اگر تو تغییر رو نشناسی، یعنی اینکه ممکنه این تغییر برات اتفاق افتاده باشه اما چون تو این تغییر رو نمیشناسی، بهره های اون تغییر رو نخواهی برد، علاوه بر اینکه این تغییراتی که شعرا و عرفا راجع به صحبت میکنن یه تغییرات دائمیه، یعنی اینکه ممکنه ما یه تجاربی در گذشته، همینطور هم هستش، چون بعدن که دنبال این قضیه رو میگیری میبینی یه تجاربی در گذشته در این راستا داشتی تو، اما چون نمیدونستی، چون نمیشناختی این حالا کلمه عرفانیش کشف و شهوده، چون نمیدونستی این شهوده، چون نمیدونستی این کشف، شاید اصلا به شکل توهم باش برخورده، نه این توهمه، من اشتباه میکنم، در حالی که این اتفاق برای همه میفته، همه مورد همه انسان ها به نوعی به خاطر همون منحصر به فرد بودنشون به نوعی مورد این لطف هستند، یعنی اینکه این یه چیزیه که درون آدمه. همین داستانی که امروز میخواستم براتون تعریف بکنم راجب راز زندگی، میگن افسانه ها میگن دیگه، من این یه چیزی نیست که اتفاق افتاده باشه، منم اونجا بودم دیده باشم. افسانه ها میگویند که وقتی خدا آدم آفرید چند تا فرشته رو جمع کرد، باهاشون مشورت کرد که من این راز زندگی از نظر من عشقه، منطقه من چون نمیخوام داستان رو عوض بکنم، داستان نویسنده هم نه، نویسندش گمنامه، من نمیخوام داستان از کنم، از کلمه راز زندگی استفاده میکنم، اما نهایتا بدونید که از دیدگاه من راز زندگی یعنی عشق. میگه من این راز زندگی رو در کجا بذارم که هم در دسترس همه باشه، هم کسانی بهش دسترسی پیدا بکنند که براش تلاش میکنند. این تیکه خیلی برای من جالب بود، به خاطر این آوردمش امروز توی این جلسه، و خیلی هم جالبه که ادامه حرفای تو هم هستش. ببین عشق مثل پول میمونه، خیلی جالبه این نکته، دقت کن، عشق در زندگی مثل پول میمونه، همه بهش احتیاج دارن، هیچ کسی رو نمیبینی که به عشق احتیاج نداشته باشه، منتها اینطوری هم نیست که همه داشته باشن، تنها کسانی به این عشق میرسن که براش تلاش میکنن. حالا راز زندگی، میگه ملائکه و فرشته هایی که مورد مشورت خدا قرار گرفتن، یکیش بذار تو مریخ، یکیش بذار توی زیر دریاها، سر کوها، نمیدونم زیر زمین اینا. خدا گفت نه اینجوری نمیشه، برای اینکه من دلم میخواد در دسترس همه باشه ولی نبیننش. یکی از فرشته ها یه مرتبه گفت آهان چیزی به عقلم رسید، گفت بذار در درون خودش، علاوه بر اینکه در دسترسش هست نمیتونه ببینه، چون در دیدن خودمون یه خورده سخت‌تره نسبت به دیدن دیگران دیگه. ما حتما باید یه آینه داشته باشیم، خودمون صحبت پیرم کردیم، پیر باید مثل آینه باشه که خودمون رو به خودمون نشون بده، نه اینکه معلومات خودش رو به خودمون بده. باید پیر به شکلی باشه که بتونه خودمون رو به خودمون نشون بده. و این قسمت جالبش بود که این کیفیت در درون خود ما هست، موجوده و ذاتش مثل پوله، هر کسی دنبالش باشه دارتش، هر کسی نشسته باشه به انتظار صاحب پول نمیشه، هر چقدر به این پول احتیاج داشته باشه صاحب اون پول نخواهد شد.
بله. آره مثالی که زدی خب خیلی قانع کننده بود تا حدودی، ولی در این حال بحث برانگیزم فکر میکنم باشه، به خاطر اینکه خب پول درآوردن راههای ناسالمی هم داره، در صورتی که به عشق رسیدن راه ناسالم نداره.
من فکر میکنم که پول درآوردن از راه ناسالم هم حتی این اون خود پوله نتیجه نمیده. موضوع اینه که شما اگر حتی به عشق هم از راه ناسالم برسی، اون عشق جوابتو نمیده.
دقیقا همینه دیگه، یعنی اینکه اون عشق یه خلوصی توشه، یک خاصیتی داره، باید یعنی در واقع یه خاصیتی داشته باشه که آدم بتونه اسمشو بذاره عشق.
همین برای شروع کافیه که آدم دنبالش باشه که در بعضی از شرایط یک کار دیگه ای انجام بده. یعنی این که من خیلی ساده گفتم اینو، یه بارم فکر کنم تو برنامه گفتم توضیح دادم، خیلی ساده است. کافیه که در یک شرایطی که همیشه مثلا خودتو عذاب میدادی، رنجش میگرفتی، عصبانی میشدی، خشمتو بیرون میریختی، کافیه در یه شرایطی یه جوری دیگه عمل کنی. همین، به همین سادگی. همه عمرت وقتی عصبانی شدی ریختی بیرون خشم، عصبانیت، این دفعه ساکت باش. همه عمرت نشستی همه بحث سیاسی کردن، تو هم هی انداختی خودتو وسط بحث، این دفعه بشین بذار ببین چی میگن. ببخشید راجب تو نمیگم، راجب کلیت انسان میگم. همیشه اومدم من تو یه جمعی خودمو نشون دادم، آقا این دفعه بیام. همیشه اومدم به دیگران انگ دزدی زدم، نمیدونم گفتم تو دزدی، تو مال مردم خوری. یه دفعه نکنم، به جای اینکه بگم تو دزدی مال مردم خوری، پاشنامه بکشم بالا بیام برای این شهر، برای مردم ایرانی این شهر یه قدمی بردارم. همیشه گفت رفتم نشستم یه کناری بدون اینکه توجه بکنم، بدون اینکه بدونم چی دارم میگم، گفتم آقا تو دوزی بخور بخورا شروع شد، نمیدونم فلان اینا. آقا یه دفعه هم بیام پاشنه ها بکشم بالا، بیام توی این جمعی که دارن واسه این مردم کار میکنن یه قدم هم من بردارم، چه اشکال داره؟ به جای، یعنی هر موقعی که تو بتونی در یک شرایطی که همیشه یه رفتار دیگه، یه شکل دیگه، یه چیز دیگه از خود نشون میده، حالا بیا یه تغییر بکنی، یه چیز دیگه نشون میده، عشق در تو زنده شده، تموم شد رفت. خیلی ساده است.
این نهال دوستی نشوندی،
تموم شد. نکته اول، گام اول رو برداشتی، یک بار برای یک دفعه یک دیوی رو بیرون کردی، یه فرشته یه وارد کردی. بذرهای عشق یواش یواش تیکه تیکه میان و علفهای هرز رو از محیط دور میکنن. من وقتی میشینم یه گوشه به یکی اتهام میزنم، وقتی میشینم یه گوشه یکی رنجش دارم، وقتی میشینم، اینا علف هرز تو وجود من. من باید بشناسم اینا رو. من اگه بشناسم دلم نمیخواد منم تو وجودم علف هرز باشه. هیچ آدمی دلش نمیخواد. اگر شما دقت بکنی همه مردم دنیا دنبال اینن که خوبتر بشن. نمیگم دنبال پدر سوخته بازی نیستن، دنبال فلان نیستن، ولی همه مردم دنیا دنبال اینن که بهتر باشن،
به تکامل برسن،
به تکامل برسن. یعنی دنیا علارغم همه این اتفاقات، همه این مشکلاتی که ما میبینیم، رو به رشد، رو به انسانی.
ما اصلا یک فلسفه ای داریم در آفرینش که میگن، یکی از فلسفه ها، یکی میگه آقا مثلا داروینیسم، یکی نمیدونم اینجوری میگه، یکی دیگه اینه که ما هی مثلا میمیریم دوباره زنده میشیم تا به تکامل برسیم، تا به اون کمال آخر برسیم. تا به اون کمال نرسیم هی میایم به این دنیا از اول دوباره سختی های این دنیا رو طی میکنیم، میرسیم تا حالا یکی این دوره رو مثلا در یک دوره و یک بازه یه زمانی طی میکنه، یکی میبینی که مثلا باید 100 دور این روحش جلا پیدا کنه. اینم یه فلسفه مذهبی هست در این
در بودیسم مورد. هستش. من حالا نمیخوام الزامم بگم اینجوری هستش یا نیستش یا هرچی، اما من میتونم با این تغییرات عشق رو به دست بیارم. اگر عشق رو به دست بیارم همین دنیا بهشته، همین دنیایی که از نظر من خیلی هم خشنو و عصبونی و نمیدونم خیلی هم به من صدمه خواهد زد، اگر من بتونم یه تغییرات جزئی به وجود بیارم همین دنیا واسه من بهشته. یعنی من منتظر تکه بر ایام چو سهو است، حافظ خوندیم دیگه، تکه بر ایام چو سهو است و خطا، پس چرا عشرت امروز به فردا. من امروز باید از زندگیم لذت ببرم، امروز باید تو بهشت باشم، و این با این تغییرات جزئی به عشقی من خواهم رسید که همین امروز در همینجا بهشت رو تجربه کنم دیگه. میگه دولت آن است که به خون دل آید به میان، ورنه با سعی و عمل باغ جنان. این همه درم دست و پا بزنم، نمیدونم انجمن خیریه را بندازم، به اینا کمک کنم، به اونا، شاید اون دنیا مثلا یکی بیاد یه بهشتی به اون باغ. همینجاست حافظ میگه دولت آن است که بی خون دل آید به میان. این همه زحمت و شب بیداری و نمیدونم روزه و نماز و فلان اینا رو بریز دور. این اگه با این خون دلا قرار بود دولتی به وجود بیاد اصلا ارزشی نداره، واقعا فایده ای نداره. کافیه یه ذره در درون خودت تغییرات ایجاد بکنی و به واسطه این تغییرات در دراز مدت به عشقی دست پیدا خواهی کرد که این عشق این دنیای موجود فعلی رو به همین شکلی که هست برای تو بهشت میکنه.
مرسی شرم، خسته کردیم.
نه
خیلی خوب بود این تیکه آخرش که مخصوصا خیلی خوب بود. خیلی لذت بردم، دست درد نکنه. وقتمون به پایان رسیده، علی‌رغم این که میدونم تو تمام اون چیزایی که نوشته بودی و میخواستی در این برنامه بگی رو تقریبا نگفتی. همیشه همینطوره. اون چیزایی که آدم برنامه ریزی میکنه که راجبش صحبت بکنه معمولا اتفاق نمیافته.
دقیقا همینطوره. اتفاقا یکی از چیزایی که من مخالفم با این که برگردم بگم آقا دنیا همینه که هست، اینه که توی همین دنیا همیشه یه اتفاقایی میفته که آدم اصلا براشون برنامه ریزی نکرده، اصلا توجهی بهشون نداشته، انقدر اتفاقای جالب در نقطه مقابل برای یه چیزی انقدر برنامه ریزی کردی دقیق مولای درزش نره، اصلا میره یه چیز دیگه، یه اتفاقی یه چیز دیگه میشه. بنابراین تکیه به این دنیا به این شکلی که هست به نظر من یکی از دروازه‌های جهنم، تکیه به این دنیا به این شکلیه که هست و درک نکردن نکات دیگه‌ای که ممکنه در همین دنیا در حال جریان باشه، من نخوام اونا رو درک بکنم، قبول نکنم، خب قبول نکنم مب نداره، مشکلی نیست، ولی دردسر و زحمتش مال خودم.
علی‌رغم همه گرفتاری هایی که داری، مرسی که وقت میذاری برای این برنامه. ممنونم که میای و این برنامه رو کمک میکنی تا تهیه کنیم به اتفاق. امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما شنوندگان عزیز رادیو پیام هم قرار گرفته باشه. قطعه یعنی چرا شهرام عزیز با صدای محمد رضا شجریان برای من ارسال کرده که تقدیم حضورتون خواهم کرد بعد از خداحافظی در این برنامه. شهرام جان اگر صحبت آخری هست بگو.
نه خوشحال میشم که بازم در خدمتتون باشم، برای من مایه افتخار.
ممنون و متشکرم. یادت باشه که دیگه یواش یواش بعد بریم سراغ کلاس ها و اینی که کارهای گروهی و این کارهای رو انجام بدیم. شما شنوندگان هم همونجور که عرض کردم اگر که صحبتی، پیشنهادی، نقدی، حرفی، حدیثی، چیزی رو تو دلتون نگه ندارید زنگ بزنید به رادیو پیام 031-54-0038 031-54-0039 در خدمت شماست برای اینکه صدای شما رو بشنوید.
هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی.
بله، بسیار عالی، روز بخیر.
ناگهان پرده برداختی چه ناگهان پرده برداختی چه مست از خانه برون تاختی چه سوا زلف در دست سوا گوش به فرمان رقیب، این همه با همه در ساختیم که شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناختی چه سبا زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب، این همه با همه در ساختیم که از میان تیغ به ما آختگی یعنی چه، از میان تیغ به ما آختگی یعنی چه، زلف در دست سبا زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب، این همه با همه در ساختی یعنی چه، این همه با همه در ساختگی یعنی